بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 202، سطر دوم. والذی یخطر بالبال فی تحقیق هذه النسبه بحیث یظهر صدقهما ولا ینافی جلالت قدرهما انهما کانا من محلة المتکلمین. بحث این داشتیم که خداوند جسم نیست، صورت نیست، ولی قبل از اینکه وارد احادیث این دو مدعا بشویم دیدیم که دو تا از بزرگان صحابه ائمه علیهم السلام، یکی هشام بن سالم و دیگری هشام بن حکم، به این دو قول باطل معتقد بودند. بعد این سوال پیش می آمد که چگونه این دو بزرگوار این دو قول رو که روایات رد می کنند معتقد بودند. توجیهاتی شد، سه تا توجیه ذکر کردیم، هیچ کدوم رو نپسندیم. حالا توجیه چهارم رو می خوام ذکر کنیم. توجیه چهارم اینه که اینها خودشون از بزرگان متکلمین بودند، بعد این سعادت هم نصیبشون شد که خدمت امام رسیدند و از امام صادق علیه السلام استفاده بردند و چون قابلیت نشون دادند امام حقیقت توحید خالص رو براشون ذکر کرد و بهشون تفهیم کرد. اون توحید عامی که مال همه مردم بود، اسلام گفته بود و لازم نبود به اصحاب سر گفته شد، اینها چون اصحاب سر بودن توحید خالص و حقیقت توحید بهشون گفته شد. منتها خود ائمه که این حقیقت رو میدونستن میتونستن در بعضی جاها که لیاقت شنونده رو نمیافتند به توحید خالص تبیه نکنند و از توحید خالص صحبتی به میان نیاورند. این دو بزرگوار اون ضبط نفسشون اونچنان قوی نبود که مثل امام بتوانند خودشون رو ضبط کنند و پیش هر کسی این حقیقت رو باید نکنه. گاهی در پیش نامحرمان یا حتی دشمن و شیعه هم که احتیاج به بحث پیدا می کردن این توحید خالص رو مطرح می کردن و شنونده چون لیاقت دریافت این توحید خالص رو نداشت از این توحید خالص تشبیه می فهمید، نه اون دو بزرگوار تشبیه گفته بودند بلکه شنونده تشبیه می‌فهمید و بعدم اظهار می‌کرد به دیگران خبر می‌داد که اینها وارد تشبیه. کم کم این دو بزرگوار به این که معتقد به تشبیهن معروف شدند، در حالی که معتقد به تشبیه نبودند، توحید خالص رو می‌گفتند. این خصوصیتی که در امام بود که نفسشون رو ضبط می‌کردن و به هر کسی این توحید خالص رو اعلام نمی‌کردن، این خصوصیت در این دو بزرگوار نبود. اینها نمی‌تونستن نفسشون رو اونطور که باید ضبط کنن و به خاطر همین همگاهی از اوقات امام در مورد اونها می‌فرمود یا ویلهو یا می‌فرمود قاتله، یعنی چرا ضبط نشد خودش رو، چرا کشف کرد سر ما رو. خصوصیت دومی هم در امام بود که باز این خصوصیت در این دو بزرگوار نبود، غیر از ضبط نفس خصوصیت دیگری هم بود و اون خصوصیت دوم این بود که امام می توانستن اون معنای عالی خالص رو که باید در اختیار افراد خاص قرار بدهند می تونستن اون معنا رو تعبیه کنند و به مخاطب برسونند به طوری که مخاطب سوء تفاهم سوء فهم پیدا نکنه، حقیقت رو با همون جملات امام بفهمه. ولی این دو بزرگوار این قدرت رو هم نداشتن که بتونن این معنای عالی رو در قالب الفاظ معمولی تأدیه کنن و به مخاطب برسن. ناچار اینها حرف ها رو طوری می زدن که اون معنا تأدیه نمی شد و مخاطب تشبیه می شد. بعدم می رفت نقل می شد جاهای مختلف که این دو نفر به تشبیه معتقدند و اون هم به قول به تشبیه معروف می شدن. پس هیچ کدوم از این دو بزرگ تموم شد، توضیح تموم شد. می خواهم به بیان دیگری مطلب به ادامه بدم. هیچ کدوم از این دو بزرگوار معتقد به این قولی که بهشون نسبت داده می شود نبودند، بلکه معتقد به حقیقت بودند، حقیقتی که وقتی بیان می شد این دو قول ازش فهمیده می شد، نه اینکه این دو قول رو اینها معتقد باشند. کلام این دو مهم این دو قول بود. اما حالا حقیقت چی بود؟ حقیقت رو بر مقایسه های در اینجا توضیح نمید که امام به این دو هشام چه فرموده بودند و این دو هشام چی رو میخواستن به دیگران تفهیم کنن ولی میتونستن، اون بیان نمیشه. فقط ایشون میفهمد ظاهر مرادشون نبود، همین اندازه که ظاهر مراد این دو صحابی نبوده. اگرچه ظاهر فهمیده شده و همین ظاهرم به اونها نسبت داده شده، ولی اونها این ظاهر رو اراده نکرده بودن بلکه حقیقت رو اراده کرده بودن. یه توضیح داده نمیشه که حقیقت چی بود. البته گاهی اشاره میکنن که بعضی عرفا چی گفتن، شاید این دو بزرگوار هم همینطوری حرف زدن، شاید هم نظیر همین حرفا رو گفتن. اما حقیقت هم که امام در اختیار این دو گذاشتن و این دو هم در وقت مجادله به مخاطبشون القا میکردن، اون حقیقت در توجیه مرحوم قاضی صاحب تبیین نشد. فقط همونطور که عرض کردم گفته شده که این حقیقت رو این دو بزرگوار یافتن، ولی در وقت رسوندنش به دیگران یا مراعات نکردن که اون مخاطب لایق نیست، یا اگر هم مراعات کردن خودشون نتونستن این معنای عالی رو با الفاظ کوتاهی یا با الفاظی که در اختیارشون بود تأدیه کنن. لذا شنوندگان خلاف متوجه شدن و همین خلاف رو به این دو نسبت دادن و بعد این دو به این خلاف معروف شدن. این توضیح که ایشون و چون بیان نمی کنه که حقیقت چی بود که ازش این مفهوم نادرست استخراج شد، دیگه نمیشه برای این توجیهش کاری شد. این توجیه چیزی نمیگه، فقط بیان میکنه که مطلب درست بیان شد ولی درست تلقی نشد. این توجیه خوبی هم هست، اما دیگه نمیتونیم برای این توجیه ایراد کنیم. این دو بزرگوار به خاطر ارتباطی که با هم داشتن مطلب باطلی بیان نمیشه، در حالی که این مطلبی که الان رایجه باطله. پس معلوم میشه اینها این باطل رو نگفتن، این باطل اینطور برداشت، کلام اونها مهم این باطل بود ولی اونها خودشون مطابقه به این باطل نبود. این تمام توجیهی است که مرحوم قاضی برای این بحث میکنه. سطر 202 هستیم. سطر دوم، ولذی یخدر و بلوال، در تحقیق این نسبت، این نسبت قول به صورت به هشامه میساره و نسبت قول به جسم به هشامه محکم، آن چه در تحقیق این نسبت به دل ما خطور میکند و توجیهی که میتوانیم برای تحقیق این نسبت بگوییم توجیهی که یز هر به حیثی که یز هر صدقه ما توجیه روشن کند و با این توجیه روشن شود که این دو بزرگوار درست میگفتند، باطل نمیگفتند ولو باطل برطرف شده بود. ولا ینافی، یعنی نسبتی رو درست کنیم که منافات با جلالت قدر هما نداشته باشه، یعنی با جلالت اینها بساز و شاگرد امام بودنشون موافق باشه. اون توجیه انهما این است که این دو کانا من مهرت المتکلمین، در ابتدا از ماهران متکلم بودن، یعنی متکلم ماهر بودن. فقد استسعدا من برکت صحبت الامام ابی عبدالله صادق علیه السلام، از برکت مصاحبت با امام هم کسب سعادت کردن. باب استفعال ازا کلمه کسب رو میاد. از برکت مصاحبت با امام علیه السلام هم کسب سعادت کردن و سعادتمند شدن به فهم حقیقت توحید خالص، چون قابل بودن، ماهر کلام متکلم ماهر بودن، قهرا قابل بودن برای ادراک این حقیقت. امام هم اونها رو متوجه که به این فهم کرد و اونها به این سعادت نائل شدن که فهمیدن حقیقت توحید خالص رو. لیکن دو تا مشکل براشون بود که اون دو مشکل برای امام نبود. لیکن اشکال اول، لیس لهم القدرة التي تكون للأئمة والأولیاء في ضبط نفوسهم على التكلم فيه، این قدرت رو نداشتن که بتوانن نفسشون رو از تکلم فیه، یعنی از تکلم در این توحید خالص ضبط کنن و برای هر کسی این توحید خالص رو تبیین نکنن. ائمه برای هر کسی تبیین نمی کنن، اولیاء الله هم همینطوره، حرفو به نامحرم نمی زنن. ولی این دو بزرگوار توان ضبط رو نداشتن و پیش هر کسی مطلب رو می گفتن. این مشکل اولیشون. مشکل دومیشون، و فی تعدیت زال کلمعنا به عبارت غیر مهمت لتشبیه، این فی تعدیه عطل بر اون فی ضبطه، یعنی قدرت هم نداشتن. این مشکل دومیشونه، قدرت هم نداشتن که تعدیه کنن اون معنای عالی را، یعنی توحید خالص را، به عبارتی که مهم تشبیه نباشه. این قدرت هم براشون نبود، طوری حرف می زدن که از کلامشون تشبیه استخراج می شود. حتی اگر با اهل هم، یعنی با افراد لایق هم حرف می زدن، خودشون توان نداشتن که اون مطلب عالی رو در قالب الفاظ بیان کنن به طوری که تشبیهی فهمیده نشه. این مطلب کلی بود برای حرفشون که گفتیم توانایی ضبط نفس نداشتن، اولا توانایی تعدیه معنای عالی در قالب این الفاظ به طوری که مهم تشبیه نداشتن، ثانیا این دو تا مسئله به طور کلی. حالا تفصیل رو شروع میکنیم. هشام جوالیقی این مطلب رو گفت و هشام ابن حکم هم این مطلب رو گفت، هر دو هم طوری گفتن که خلاف استفاده شده. در مورد هشام جوالیقی میفرمند که اخباری که در مورد صورت بودن خدا رسیده که بعضی ها شما قبلا گفتیم، بعضی هاشان در بحث رویت مطرح میکنه، این اخبار حقیقتی داره. من زندن یه مطلبی رو خواستم بگم یادم رفت، الان گفتم در بحث رویت میاد یادم افتاد، این تیکر رو تموم کنم اون مطلب رو تذکر خیلی بازی یادم نفت. در روایاتی که مشتمل بر صورت بودن، این روایاتی که مشتمل بر صورت بودن یه معنای ظاهری داشتن یه معنای حقیقی داشتن. هشام جوالیقی معنای حقیقی رو فهمیده بود و همون معنای حقیقی رو هم اراده می کرد وقتی اطلاق صورت می کرد، معنای ظاهری اراده نمی کرد. ولی شنوندگان از کلام ایشون معنای ظاهری رو برداشت میکردن، همونطور که از دیدن همین روایات هم معنای ظاهری رو برداشت میکنن. حقیقت این روایات رو هشام ابن سالم میگفت، ولی شنوندگان حقیقت رو نمیافتن، بلکه همون ظاهر رو میافتن. و کم کم ایشون معروف شد به این که قائل است که خدا صورت است. عبارتی بخونیم: فعصد هر جوالیدی بر این که هم کند روایات صورت رو بر حقیقت این روایات. اصرارش این بود که روایات صورت رو اونطور معنا کند که حقیقت این روایات دلالت می کند، نه اونطور که ظاهر روایات دلالت می کند. این تصمیمش بود ولی موفقه به این کار نشد. کما یراه و بعض عباد الله، چنانچه بعض عباد الله هم همون معنای حقیقی رو از روایات می فهمند. می خواست بیان هم کند روایات صورت رو علی حقیقت ها من غیر تشبیه. اون کما یراه و بعض عباد الله رو جمله معترضه بگیرید، من غیر تشبیه رو به قبل مرتبط کنید. تصمیم جوالیدی بر این بود که روایات صورت رو هم کند بر حقیقتشون بدون این که تشبیه فهمیده شود، ولی توانایی این کار رو نداشت، لذا فتوه هم از سامعون. سامعون توهم کردن که او همون ظاهر روایاتی داره میگه، علل خصوص سامعونی که معاندش هم بودن، باش دشمنی داشتن، باش در حال مجادله بودن، اونها میخواستن بهانه‌ای به دست بیارن برای تخریبش، و این بهانه به این دستشون آمد و شروع کردن به ترویج این مسئله که ایشون قائل به صورت بودن خداست، و از همین طریق تخریبش کردن. سیما اهل الخلاف و العناد فتوهم از سامعون، به خصوص اهل عناد و خلاف، توهم از سامعون من ذالک از تشبیه. تشبیه رو مشاهده علیه ذالک نگیر، تشبیه مفعول توهم است. توهم از سامعون به خصوص اهل خلاف و عناد من ذالک، یعنی از بیان جوالیدی توهم کردن تشبیه. حالا یا توهم عمدی چنانچه از دشمنان ایشون احتمال می رود، یا توهم بدون اختیار چنانچه از سامعونی که لایق شنیدن این مطلب نبودن انتظار می رود. چرا توهم کردن؟ لکونه، یعنی لکون جوالیقی، غالبا یجادلهم و یعارکهم، غالبا باشون مجادله می شد، غالبا باشون معارکه داشت، معارکه می جنگ، معارکه یعنی میدان جنگ، یعنی غالبا به اونو در حال جنگیدن بود، در حال مجادله کردن بود. اونا منتظر بودن نقطه ضعف ازش پیدا کنن و به توسط همین نقطه ضعف تخریبش کنن، و این نقطه ضعف به دستشون آمد و شروع کردن به ترویج و معرفی کردن ایشون به این مبنای باطل، در حالی که ایشون معتقد به این مبنای باطل. مثلی که میخواستم ارز کنم که از جهت برمی شدم، مثلا مال شد دو جلسه قبله، اونجا که ما این روایت رو شروع کرده بودیم، اونجا که حدیث اول شروع کردیم، نسبت دادیم به هشام بن سالم که ایشون قائل است به این که خداوند در صورت شاب موفق. شاب موفق رو من معنا کردم به شاب زیبا، که اندامش هماهنگ هست. حالا گاهی از آقای ممکنه یه نفر پیدا بشه از کنه از جده میخواد من پسون که گردن کشیده ای داشته باشه، گردن بلند که نامتناسبه با بقیه بدن. خبی بلا ببینیم اندام زیباست، ولی اون گردن این زیبایی رو کم میکنه. ولی وقتی همه اندام موافق باشند، هماهنگ باشند، خود این اندام میشه. صورت هم همینطور، صورت هم وقتی تمام اعضایش موافقت داشت و همه هنگ بود زیبایی در زیگه داشت. من اینطور معنیش هست، ولی خود روایت، خود روایتی که در بحث رویت مطرح میشه، طوری دیگه تفسیر میکنه. البته تفسیری که مخالف با این تفسیری که هست شد نیست. در باب هشتم که باب رویته، حدیث 13 به کتاب ما صفحه 296 این طور آمده، روایت توجه کنید، حدیث 13 به امام رضا رسیدیم و از ایشون این سؤال کردیم که روایت شده که ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ربه فی هیئت شاب الموفق، بعد تفسیر کرده امام فی سن ابناء 30 سن. اینو مرحوم قاضی بعدن تو شعر میگه، میگه این که سن ابناء 30 سن تفسیر موفق یا تفسیر شاب الموفق. شاب الموفق یعنی اونی که در سن 30 سالگی باشه. انسان وقتی این که بالاخره سنش بالا میره، یک ناهماهنگی بین اعضا گاهی پیش میاد، مثلا پاها از هم فاصله پیدا میکنه، شخص به سختی راه میره، بدن گاهی قسمتیش فربه میشه، به نظر میرسه که اون حالت خوشندامی دیگه از این رفت، شکم بزرگ میشه و یک چیزای از این قبیل اتفاق میفته. یعنی در سن 30 سالگی دیگه سن طراوت این جوانه، سن هماهنگی اعضاست و سن زیبایی اندامی بوست. این دارم عبارت امام رو با اون حرفی که خودم زدم تطبیق میکنم، حالا تو لزوم رو نداره تطبیق بشه، امام تطبیق هم نکردن، فرمودن شاب موفق فی سن ابنای 30 سن، بیش از اینم توضیح نداره، توضیحات من دارم اضافه میکنم. اگر مراد امام هم نباشه میگیم که ما گفتیم در نفیش میکنم. علایه ها این مطلب آمده، بعد رجلاه و بی خدرتن و قلنا این نمیشون سالن تا آخر که میخوند روایتو. منظورم این بود که شاب موفق در این حدیث که حدیث 13 از باب 8 توضیح داده شده، اما در دو جلسه قبلم این کلمه رو داشتیم، من ارجاع ندادم به این روایت، بعد ارجاع میدادم نشد دیدیم. این توضیحی بود در مورد هشام جوالدی، اما در مورد هشام نکه و کان هشام ابن الحکم یقول به ما قال بعض العرفاء فی شطح، هشام ابن حکم هم همون حرفی میزد که بعضی عرفا در حالی که شطح میگفتن این حرف رو میزدن. عرفا گاهی حرفشون به طور عادیه، به طوری که مردم معمولی برداشت بدی نمی کنن، گاهی هم شطحیات حرف میزنن، یعنی حرفای میزنن که نامناسبه و ظاهرش رو نمیشه پذیرفت. مثلا مثل حلاش که میگفت لصفی جبتی سوالدار، که از این برداشت میشد اونی که تو جبه من هست یعنی خودم خدا هستم، این جز شطحیات. یا مثلا گفته میشود که عارفی وارد عرش شد و خدا رو ندید، بعد گفت خدایا این همه زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، میخواستم تو رو ببینم کجا هستی، بخاری این همه راه آمدن خوب نیست که تو رو ندید، جواب داده شد که خودتی دنبالی چی میگردی. خب اینا جز شطحیاتی، عارف حق نداریم چی گرفت بزن، خودتی یعنی اونی که دنبالی میگردی خودتی، برای چی دنبالی چی میگردی. خب این ادعای خدا جلنه، این هم یه جز شطریت جز حرفای باطلی که عارف در وقتی که دیگه اون مستی عشق برش ظهور میکنه بدون توجه یه چیزایی میشه میگن شطریت. حالا بعضی عرفا در وقت شطح گفتن کلماتی گفتن، بعید نیست هشم هم همونطور کلمات داشته و ازش این برداشت شد. وقت کلمه را بعض عرفا نقل میکنن بعد میگن حالا لازم نیست حتما هشم هم همین کلمه رو به زبان آورده باشه، ممکن این کلمه یا نظیر این کلمه رو گفته باشه و بالاخره برداشتی سوء شده باشه و به ایشون نسبت دادن که خدا رو جسم دادن در حالی که ایشون خدا جسم نمید. کلامی که از بعض عرفا در اینجا نقل میکنن اینه تعقل فسار عقلم، ظاهر عبارت اینه که خداوند تعقل کرد، یعنی از خصوصیات موجود عقلی استفاده کرد و این خصوصیت رو برای خودش درست کرد، فسار عقل و عقل شد. یعنی خصوصیت عقل رو پیدا کرد و شده است، در حالی که این درست نیست. خدا عقل رو خلق میکنه نه خصوصیت عقل رو پیدا کنه و بعدا عقل بشه. به عبارت متکلم خدا عقل رو خلق میکنه، به عبارت عارف خدا تجلی میکنه، تنزل میکنه، تنزلش میشود عقل، نه خود خدا میشود عقل. او باید میگفت تنزل الى العقلیه فسار تنزله عقلا، یا اینکه تجلی کرد به صورت عقل. خدا تجلی میکنه به صورت این، خدا تجلی میکنه به صورت عقل، خدا حتی تجلی میکنه به صورت جسم. تمام این آیات تجلی خدا هست، این اشکالی نداره. اما تجسم فسار جسم، خدا خصوصیت جسم را برای خودش انتخاب کرد، فسار جسم خون غلطه. کلام عارفی که شطح گفته همین صورت رو گفته، تجسم فسار جسم یا تعقل فسار عقل، این درست نیست به این صورت گفته بشه، عبارت باید عوض بشه. تجلی کرد در مرتبه جسمیت، جلوه کرد و جسم تحقق پیدا کرد، نه خدا جسم شد، جسم با این تجلی پیدا شد، یعنی جلوه ای از این تجلی حاصل شد که صورت جسم گرفت و این جسم جلوه خدا و آیت خداست نه خود خدا. اما تجسم فسار جسم نشون میده که خدا جسم شد. ممکنه که هشام هم به این تعبیرات تعبیر کرده و بعد دیگران برداشت کردن و این مذهب باطل رو به ایشون نسبت داد و در واقع ایشون معتقد به این مذهب نبوده. و کان هشام هم یقول به ما قال بعض العرفا فشطح، که بعض العرفا این چنین گفتن تعقل فسار عقلا تنفس فسار نفسا، تنفس یعنی خصوصیت نفس پیدا کرد، تعقل خصوصیت عقلی پیدا کرد عقل شد، تنفس خصوصیت نفسی پیدا کرد نفس شد. در حالی که خداوند نفس خلق میکنه هیچ وقت خصوصیت نفسی پیدا نمیکنه، هیچ وقت نفس نمیشه. و تتبع فسار تبع یعنی خصوصیت طبیعت پیدا شد و خودش شد طبیعت، یا تجسم فسار جسم خصوصیت جسمی پیدا شد شد جسم. اینا همه غلطه، ظاهرش غلط، این جز شطحیات که عرفا به حساب میاد. معنای درست اینه که خداوند جلوه کرد و اون تجلی کرد، اون جلوهش در مرتبه عقل به صورت عقل ظاهر شد، یا بگید خود خدا به صورت عقل ظاهر شد، اما نگید خدا عقل شد. خدایش هم عقل نمیشه، عقل مخلوق خداست، خدا که مخلوق خودش نمیشه. به صورت مخلوق ظاهر میشه، یعنی مخلوق رو آیتی از آیات خودش قرار میده، به طوری که اگر کسی این مخلوق رو ببینه پی به خدا میده. این درسته، ولی این که این عارف گفته درست نیست. احتمال در میگیم که هشام نجم این چه این حرف زده، او ما یک رو بومن حاضر این عبارت، یا نزدیک این عبارت رو گفته، فاق انا صفی حدهی به توهم تشبیه، اونها در حق هشام به توهم تشبیه افتادن، یا اوق این حرف اناسه فی حدهی به توهم تشبیه، این چه این حرف زدن این مردم رو در باره هشام به توهم تشبیه وادار کرده و این قول به اون نسبت داده شده و او هم به این قول معروف شده. توجه کردید هم در قول جوالیدی توهم تشبیه حاصل شده، هم در قول هشام بن حکم توهم تشبیه حاصل شده، در هر دو کلام به طوری بوده که موهم تشبیه شده. به همین جهت است که در روایت هم وقتی میخواد این دو هشام رد بشه تشبیه رد بشه. علتش اینه که کلام این دو موهم تشبیه بوده، وقتی امام میخواد کلام این دو رو رد کنه، اون توهمی که از کلام اینها استفاده میشه یعنی همون تشبیه رو رد میکنه. نمیفرماید که مرام هشام باطله، امام تشبیه باطله، معلوم میشه هشام یه مرام دیگری داره، ولی اون توهم تشبیه شده ابطال میشه، نه اصل مرام. هیچ دقیقه نداریم که هشام باطل گفته. در همین روایتی که الان خوندیم اینطور بود که ان الله عز و جل لا یشبه هو شیئا، نفرمود هشام باطل گفته یا صحیح گفته، چه کاری به عقیده هشام نداشته، فرمودن تشبیه درست نیست، یعنی اون چه که از کلام این فهمیده شد درست نیست. حالا چه هشام همین رو گفته باشه چه این مطلب فهمیده شده باشه، علاوه حال درست نیست. و لذا یعنی چون کلام این دو بزرگوار مهم تشبیه بود، ورد فی اکثر الاخبار الرد علیهم به نفع تشبیه، در اکثر اخبار وقتی میخواستن ردشون کنن به نفع تشبیه رد شدن، البته بعضی جا هم خودشون رد شدن. تو همین باب تماما میشه گفت حادثی که میاریم رد هشام، رد هشامه اینه، اونتا بعضی ها با تعبیر به رد تشبیه، بعضی هم با تعبیر به رد خودش. و کذا قاتله و ویله لعجل اضاعت الافشاره و اضاعت الاسراره و افشاره، همچنین گفتن قاتله یا گفتن ویله که در بعضی احادیث هست، که این حدیثش رو خوندم در جلسه گذشته ظاهرم یا جلسه اسبان، این به خاطر این بود که اضاعه یعنی انتشار داده بودن اسرار را و افشا کرده بودن، آشکار کرده بودن، یعنی اون حقیقت توحید رو نباید به هر کسی میگفتن. و تکلم فیه مال اشرار، تکلم کرده بودن در باره توحید با اشرار، یعنی با کسانی که لیاقت نداشتن و برداشت سو میکردن. حضرت این نفرینایی که کردن این ویلهو یا قاتله الله به این مناسبت بوده، نه به خاطر اینکه بگن تو مبنات باطل بوده، به خاطر اینکه بگن چرا این گفت، چرا این گفتی، چرا این حرف زدی. و ظنی ان به هذا تعریف یرفع التناقض و تخالف بین الاخبار، این تعبیری که برای کلام هشامین آمد، این تعبیر هم سوء ظن به این دو بزرگوار رو رفع میکنه، هم بین اخبار جمع میکنه. بین کدام اخبار؟ دو احتمال. احتمال اول که اولا هم هست اینه که بین اخباری که در مورد این هشام آمده، طرفی اخبار نشامنه رد میکنه، از طرفی تنجیدشون میکنه، نه مبناشون به خودشون. کنگرس جمع نمیشه. اگر این دو عقیده مردود داشتن، چنانچه بعضی روایات دلالت بر مردودیت عقیدهشون میکنه، یا همه معتقدین به مردودیت عقیدهشون، اگر دو عقیده این دو بزرگوار دو عقیده مردود داشتن، تمجید کردنشون یعنی چی؟ چرا بعضی روایات این رو تمجید کنه؟ مگر فاسد العقیده رو میشه تمجید کرد؟ بین روایات، یعنی بین ملاد، بین دلالت التزامی روایات منافاته. یه روایت داره رد میکنه عقیده اینها رو، دلالت التزامی اینه که اینها فاسد العقیده بودن. یه روایت داره از اینها تمجید میکنه، دلالت التزامیش اینه که اینها صحیح العقیده بودن. این دو دلالت التزامی ناسازگاره. به این اخبار چگونه میشه جمع شد؟ جمعش همینی که گفتم، اخباری که از اینها تمجید میکنه به خاطر اینکه اینها عقیده فاسد نداشتن، اخباری که داره رد میکنه، ظاهری چرا این رو رد میکنه، اگر هم نفینشون کرده به خاطر اینه که چرا این سر رو فاش کردن، نه چرا این عقیده فاسد داشتن، نه عقیده فاسد نداشتن. نفین به خاطر فساد عقیده نبوده، چون اونها فاسد عقیده نبودن. نفین به خاطر افشای سر بوده. از توجه میکنیم روایت با همیش تناقضی نداره، تعارضی نداره. این یک احتمال. احتمال دیگر، این احتمال اولی که عرض کردم جمله بعد مرحوم قاسی تاییدش میکنه. احتمال اول رو جمله دوم قاضی سعید تایید میکنه، حالا از رو میخونه مرحوم میشه. اما احتمال دوم اینه که بین خود روایات هم منافاته. یه روایت میگوید خداوند صورت دارد، یه روایت نفی صورت میکنه. اونجا که برای خدا صورت اثبات می شود، حقیقت صورت مراد است. اونجا که صورت نفی می شود، ظاهر صورت مراد است. ظاهر صورت از خدا نفی می شود. حقیقت صورت، حالا حقیقت صورت هرچی است، فعلیت، کمال، هرچی است، نمی دونیم چی هرچی است، اون برای خدا اثبات می شود. همون حقیقتی که به هشامین گفتند و بعض عرفا و عباد الله هم بهش معتقدن، همونی که تو عرفان مطرحه، که حقیقتی است که جلوه میکنه، جلوه هاش میشود اینها. پس اونی که صورت بودن رو برای خدا ثابت کرده، حقیقت صورت رو اعلام کرده. اونی که صورت بودن این نفی کرده، ظاهر صورت ظاهری رو نفی کرده. این هم یه احتمال دیگه که با این توجیه ما رد میشود تعارض بین اخبار، یعنی اخباری که در مورد صورت هست. احتمال اول اخباری بود که در مورد هشامین هست، در احتمال دوم اخباری مطرح شدن که در باره صورت هست. هر دو توجیه میشن با همین توجیهی که میشن. و ظن من این است که به این تعویض تناقض و تخالف بین اخبار برطرف میشه و توهم سو از ها الهی الاخیار هم در میشه. یعنی دیگه کسی توهم نمی کنه که این دو بزرگوار فاسد العقیده بوده، میفهمه که عقیدهشون درست بوده، کلامشون مهم بوده. این بهترین توجیه است که برای کلام این دو بزرگوار میتوانیم بیاریم که بگیم عقیدهشون فاسد نبوده، ولی بیان کنیم که بیانشون نارسا بوده. توجیهات دیگه رفتن سراغ این که بالاخره این عقیده فاسد رو گاهی نسبت بدن به یه مال زمان قبل از این بوده که با امام آشنا بشه، یا آمدن این عقیده فاسد رو توضیح کردن، گفتن مراد از جسم این است که خداوند جسم کله، که خود همین هم مسئله داره، خدا جسم کله نیست. این توضیحات کردن، هیچ کدوم از این توضیحات ما نمی‌پذیریم. توضیح درست اینه که عقیده این دو نفر داشتن که از عقیدهشون سوء برداشت شده، سوء فهم شده، و اونها این فهم سوء را اراده نکرده بودن، بهشون نسبت داده شده. پس این عقیده عقیده اونها نبوده و انتساب انتساب باطلی است، اگرچه به ظاهر این انتساب به نظر می رسیده، ولی واقعا انتساب نبوده. تا اینکه توجیه کلام هشامین بود حالا میخوان حدیث شرح بدن چون شده باید بذاریم شده نسان.